استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. به استدیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید. حکومت افغانستان از شرایط ادامه کمک های کشورهای تمویل کننده افغانستان استقبال کرده و آن را برای رسیدن به یک صلح پایدار سودمند می داند. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده یک مقام ارشد امنیت سایبری فدرال کشورش را از وظیفه برکنار کرد. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد به میزبانی من فرشته نگام. اول تر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را مقیم نایب پیشکش می کند.
سرخط خبرها. امریکا تا نیمه ماه جنوری شمار عساکر خود در افغانستان را تا 2500 عسکر کاهش می دهد. به خاطر جلوگیری از همه‌گیری ویروس کرونا در افغانستان، سالن‌های عروسی تا اخیر ماه قوس مسدود می شوند. اسرائیل بر چندین هدف اردوی سوریه و قوای قدس ایران در این کشور حمله کرده است. وزارت دفاع امریکا میگوید 2000 سرباز امریکایی تا 15 ماه جنوری افغانستان را ترک میکنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پیش از آن که قصر سفید را ترک کند 2000 سرباز امریکایی را از افغانستان بیرون میکند. کریستوفر میلر سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده حوالی 12 دیشب به وقت افغانستان این موضوع را اعلام کرد. این اقدام پیش از مراسم سوگند وفاداری جو بایدن به عنوان رئیس جمهور جدید ایالات متحده صورت می گیرد. این مراسم در 20 ماه جنوری برگزار خواهد شد. میلر گفت شمار نیروهای امریکایی در عراق نیز از 3000 به 2500 تن کاهش خواهد یافت. سرپرست وزارت سعادتنامه افغانستان از مسدود کردن سالن‌های عروسی تا اخیر ماه قوس به خاطر همه‌گیری ویروس کرونا خبر می دهد. احمد جواد عثمانی امروز در نشست خبری در کابل از این تدابیر خبر داد.
بر اساس همین داشتن افغانستان را مجبور می‌کنه در جلسه کابینه روز دوشنبه تصمیم گرفته شد که هتل‌های عروسی تا ختم ماه قوس بسته باشد. به او خاطر وزارت سعادتنامه با شورای کابل و دیگر ادارات زیره مشترکاً در قسمت تطبیق زیر حکم کار و فعالیت خواهد کرد.
بر اساس آمار رسمی وزارت سعادتنامه تا کنون نزدیک به 44,000 تن در افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شدند. از میان آنها 1,645 تن آنها جان باختند. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور میگوید یک عامل اصلی دیگر حمله بر پانتون کابل بازداشت شده. آقای صالح این را امروز در صفحه فیسبوک خود گفته است و افزود که رحمت الله در این جنایت به طور مستقیم دست داشته و در جمع حمله کننده ها بوده است. آقای صالح دیروز هم گفته بود که نیروهای امنیتی پکتیا یکی از عاملان حمله بر پوانتون کابل را کشته و یکی دیگرشان را دستگیر کردند. پیش از این عامل دیگر این حمله در کابل از سوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان دستگیر شده بود. حمله بر پوانتون کابل در حوالی ماه نوامبر صورت گرفت. در نتیجه این حمله حداقل 22 محصل کشته شده و نزدیک به 30 تن دیگر زخم برداشتند. هرچند مسئولیت این حمله را گروه داعش به عهده گرفته، اما حکومت طالبان و گروه اقانی را مسئول حمله می داند. طالبان دست داشتن در این حمله را رد کردند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. اسرائیل می گوید که بر حلیه چندین هدف اردوی سوریه و قوای قدس ایران در خاک سوریه حملات هوایی انجام داده است. این حملات به گفته اسرائیل بعد از پیدا شدن یک ماین کنار سرک در بخش‌های جولان تحت کنترل اسرائیل انجام شدند. خبرگزاری دولتی سوریه گفته است که در حملات اسرائیل 3 کارمند نظامی کشته شده و یک تن دیگر مجروح گردیدند. اسرائیل در جنگ های سال 1967 میلادی تپه های جولان را اشغال کرد و بعداً بخش آن را با خاک خود الحاق نمود که این اقدام از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده است. اسرائیل در چندین سال گذشته مکررن بر اهداف نظامی سوریه و متحدان آن در خاک این کشور از جمله مراکز گروه قدس ایران و حزب الله لبنان حملات را انجام داده است. و دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی امریکا کریستوفر کریسپس رئیس بخش امنیت سایبری امریکا را برکنار کرده. کریسپس ادعای تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری امریکا را رد کرده بود. رئیس جمهور ترامپ در توییت تازه سخنان کریسپس را درباره انتخابات نادرست خوانده است. برکناری کریسپس در حالی است که رئیس جمهور ترامپ با رسمیت شناختن پیروزی جو بایدن را در انتخابات ریاست جمهوری رد کرده و به اتهامات خود ادامه داده که در انتخابات تقلب شده. مسئولان انتخاباتی ایالات متحده گفتند که هیچ نوع شواهد مبنی بر تقلب در انتخابات سوم ماه نوامبر وجود نداشته. کریسپس رئیس بخش امنیت سایبری امریکا در هفته گذشته در اعلامیه گفته بود که انتخابات سوم ماه نوامبر در تاریخ امریکا امن‌ترین انتخاب به حساب می رود. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 1:06 پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استودیوی پی یک میشنوید که وزارت خارجه افغانستان گفته کابینه حکومت پس از مطالعه شرایط کشورهای تمویل کننده برای ادامه کمک ها این شرایط را مؤثر می داند.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان از موضع گیری های شرکای عمده بین المللی در افغانستان در قسمت طرح 10 مورد عمده استقبال می کند.
کشورهای کمک کننده همواره از افغانستان خواهان مبارزه جدی در برابر فساد شدند. در این حال دیدبان شفافیت افغانستان انتخاب اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری را مورد انتقاد قرار داده. جزئیات در جریان این برنامه. در مسائل بین المللی میشنوید که رئیس جمهوری ایالات متحده یک مقام ارشد امنیت سایبری فدرال کشورش را از وظیفه برکنار کرده و در نیمه دوم این ساعت برنامه افتبار کاروان زهر نشر می شود.
مریلا کنین سب، اولاد دار هستم سب.
ایرون قاچاق میکنی، اولاد مردم موتاد میسازی و باز میگی که مریلا کنین.
والا اگه این آید بتم.
از شما دعوت میکنم تا برو دیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگویم. تا روشان در بخش تکنیک دی برنامه مرام کاری میکنه. حکومت افغانستان از شرایط ادامه کمک های کشورهای تمویل کننده افغانستان استقبال کرده. وزارت خارجه در اعلامیه گفته که کابینه حکومت پس از مطالعه شرایط کشورهای تمویل کننده این شرایط را برای رسیدن به یک سال پایدار سودمند میداند. در اعلامیه گفته شده که این شرایط همسو با اولویت های مردم و حکومت افغانستان است. پیش از این شماره از کشورهای کمک کننده به افغانستان 10 شرط را برای ادامه کمک هایشان به افغانستان پیشنهاد کردند. جزئیات بیشتر راتب نوری همکارم از کابل داره که ازش میشنویم. نوری صاحب سلام به شما. جزئیات اعلامیه کشورهای کمک کننده است چی قرار است؟ بیشتر روی چی متمرکز بوده؟
بسیار تشکر. سلام بر شما و تمامی شنوندگان عزیز رادیو آزادی. کشورهای کمک کننده که یک اعلامیه از آدرس وبسایت اتحادیه اروپا نشر شده و از بروکسل اعلامیه صادر شده، تقریبا 10 شرط در اعلامیه مطرح کردند که تامین آتش بس فراگیر، حفظ و تقویت دستاوردهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 19 سال گذشته، پابندی دوامدار به دموکراسی، حاکمیت قانون و حقوق بشر، پابندی به گفتگوهای صلح و عملی کردن برآیندهای آن، مبارزه معنادار با فساد، احترام به تعهدات بین المللی و نهادهای دولتی افغانستان، پیروی از برنامه‌های توسعه‌ای سازمان ملل متحد، جلوگیری از استفاده هراس افغانان از خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر و نیز جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان، ادامه پاسخگویی میان دولت افغانستان و جامعه جهانی و آخری که فراهمسازی زمینه‌های توسعه‌ای و بشردوستانه با رفع موانع و مالیات غیرقانونی. این 10 شرطی است که کشورهای کمک کننده برای افغانستان به خاطر ادامه کمک‌هایشان مطرح کردند، نه تنها که به حکومت افغانستان بلکه به طرف‌های گفتگوهای صلح، یعنی که طالبان هم شامل میشه و این شرط‌ها را جامعه جهانی به این طرف گذاشتن.
نوری صاحب، پاسخ حکومت افغانستان در رابطه چیست و آیا طالبان را که شما هم یاد کردین که طرف دیگه درگیر جنگ است، در این باره تا اکنون چیزی گفتن؟
حکومت افغانستان به تازگی در یک اعلامیه از این شرایط جامعه جهانی که مخصوصا کشورهای کمک کننده هستند استقبال میکنه و ستایش کرده و گفته که حکومت افغانستان پابند است که در تمامی این موارد عمل بکنه و حتی در نشست ژنوا که قرار است در تاریخ‌های 23 و 24 همه ماه نوامبر سال میلادی برگزار شود، در اونجا هم به تعهد خود پابند باشه و ایره دوباره اعلام بکنه. نشست ژنوا شما میفهمین که به تاریخ 23 و 24 ماه نوامبر به خاطر ازی برگزار میشه که پشتیبانی مالی جامعه جهانی را از افغانستان تا سال 2024 در بر میگیره، روی اون بحث میشه و چگونگی پشتیبانی را برای آینده تضمین میکنه. این پیش‌شرط‌هایی که از طرف پیش‌شرط‌های جامعه جهانی بیشتر از طرف کشورهای ایالات متحده آمریکا، استرالیا، دنمارک، جرمنی، ژاپن، نروژ، بریتانیا، کانادا، فنلاند، ایتالیا، نیدرلند، سویدن و نمایندگی اروپا در افغانستان مطرح شده و حکومت افغانستان هم از این استقبال کرده و گفته که این برای آوردن صلح پایدار و همچنان در اولویت مردم و حکومت افغانستان قرار داره، که در این باره عامر تهذیب معاون سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان برای رادیو آزادی پیام فرستاده که شما را توجهتان جلب میکنم به بخش کوچک از پیام ازو بشنویم با هم.
عدالت افغانستان ضمن قدردانی از آمادگی جامعه جهانی برای تداوم کمک ها به افغانستان متحد است و ایرا مکلفیتش میدانه که موارد مطرح شده را برآورده بسازه و در کنفرانس ژنو در این زمینه تجدید تعهد کند. با توجه به شیوه ویروس کرونا و رسیدگی به متضررین این مصیبت و شرایط ناگوار اقتصادی در افغانستان ایجاب میکند تا آتش بس هر چه زودتر تامین شده و روند صلح در افغانستان به موفقیت بیانجامد. تشکر.
بله، وزارت خارجه پیام فرستاده به رسانه ها و همچنان شما شاهد بودین که دیروز سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان در نشستی در کابل گفت که طالبان به علت از اینکه خشونت ها را کاهش ندادن اما شانس حضور در نشست ژنوا را از دست دادن، در غیر آن امکانش بود که طالبان هم حضور پیدا بکنه. طالبان در این باره واکنش دارن و اونا میگن که کمک هایی که مستقیم بر زندگی مردم افغانستان اثرگذار و محسوس نباشه اونا از او پشتیبانی نمیکنه. آقای نعیم محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در پیام به رادیو آزادی چیزهایی گفته که با هم میشنویم.
کمک هایی که به نام مردم جمع می شوند و سپس به جبهه‌های اشخاص مشخص می روند، همان گونه که در دو دهه گذشته متاسفانه چنین شد. ما از این گونه کمک ها نمی خواهیم، نه پشتیبانی می کنیم و نه هم در این باره با کسی همکاری می کنیم.
بله فرشته جان، با این همه بزرگترین کمک کننده های افغانستان در حالی پیش شرط ها را مطرح می کنه که شما می فهمین همگیری ویروس کرونا در جهان تمامی کشورها را با چالش های اقتصادی روبرو کرده و نشست ژنوا که به تاریخ 23-24 نوامبر برگزار میشه، یعنی تایید کننده ادامه پشتیبانی جهان از افغانستان است.
بسیار زیاد تشکر. راتب نوری همکارم از کابل بود که گفت حکومت افغانستان از شرایط ادامه کمک های کشورهای تمویل کننده افغانستان استقبال کرده. در این حال سازمان عفو بین الملل در آستانه برگزاری نشست ژنو که قرار است در 23 و 24 نوامبر برگزار شود، امروز اعلامیه‌ای را نشر کرده و گفته که جامعه جهانی با در نظر داشتی که افغانستان در یک مرحله اساس قرار داره، باید کاملا به محافظت و بهره برداری از دستاوردهای قابل ملاحظه و در عین حال وضعیت شکننده حقوق بشری کشور برای ادامه همکاری و کمک به افغانستان متحد باقی بمانه. کشورهای تمویل کننده انباره از افغانستان خواهان مبارزه جدی در برابر فساد اداری شده و حکومت افغانستان اخیراً در یک اقدام اعضای کمیسیون مبارزه با فساد را اعلام کرد، اما این اقدام با انتقاد جدی دیدبان شفافیت افغانستان روبرو شد. دیدبان شفافیت افغانستان انتخاب اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری را سلیقه‌ای و خلاف معیارهای بین المللی مبارزه با فساد اداری خوانده. جزئیات بیشتر از همکارم فریبا آرام.
روز چهارشنبه هفته گذشته محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان با صدور فرمانی 5 تن که شامل 3 مرد و 2 زن هستند را به عنوان اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری تعیین کرد. شماری از اعضای نهادهای مدنی کشور در کنفرانس خبری این اقدام آقای غنی را سلیقه‌ای خواندند و افراد انتخاب شده را وابسته به حکومت و غیر عرفه‌ای دانستند. اکرام افضلی رئیس اجرای دیدبان شفافیت افغانستان گفت که حکومت با این روش نمیتواند با فساد موجود مبارزه کند.
با این افراد نمیتونن که به شکل مستقلانه با فساد مبارزه بکنن. به این دلیل ما به این باور هستیم که کمیسیونی که فعلا ساخته شده خلاف معیارهای بین‌المللی است و ما یک بار دیگر خواهد دیدیم که این کمیسیون اگر به این شکل پیش بره دستاورد خاص را نخواهد داشت.
بر اساس ماده 9 قانون مبارزه با فساد اداری در پروسه گزینش نامزدان باید 2 عضو از حکومت و 2 عضو از نهادهای مدنی حضور داشته باشند، اما گفته می شود که در پروسه گزینش این افراد نمایندگان جامعه مدنی حذف شدند و رئیس جمهور بدون مشورت با آنها از میان 15 نفر معرفی شده 5 تن را به عنوان اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری تعیین کرده است. عبدالله احمدی رئیس مؤسسه توسعه و دموکراسی افغانستان گفته 3 عضو این کمیسیون از افراد نزدیک به رئیس جمهوری هستند و 2 عضو دیگر تجربه لازم در امر مبارزه با فساد را ندارند.
از دید حقوقی اتحادیه حقوقدانان افغانستان از ابتدای صدور فرمان تقنینی اعتراض داشته، مبنی بر از اینکه این فرمانهای تقنینی در مجموع و بالخصوص فرمان تقنینی که به خاطر ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد اداری صادر شده بود در مخالفت با ماده 79 قانون اساسی افغانستان بوده. یعنی هیچ توجیه حقوقی از دید قانون اساسی افغانستان برای این فرمان ما پیدا کرده نمیتونستیم.
این در حالی است که فرایند گزینش اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری از سوی ولسی جرگه نیز رد شده است. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری اما روند انتخاب اعضای این کمیسیون را قانونی و گامی مثبت در عرصه مبارزه با فساد در کشور می‌داند.
درکشان یا از این پروسه آگاهی کامل ندارن. کسایی که باعث کمیشنر انتخاب شدن اونا افراد مستقل هستن، ظرفیتی را دارن که مستقلانه با فساد مبارزه کنه.
حکومت افغانستان در سال 2014 در کنفرانس لندن متحد به ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد اداری شد. پیش از این نهاد تحت نام اداره عالی مبارزه با فساد اداری فعالیت داشت و پس از آن تحت نام سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری در ارگ ریاست جمهوری فعالیت می‌کرد و اکنون پس از 6 سال این کمیسیون ایجاد شده است. اکنون نهادهای مدنی میگویند تا زمانی که تعیین اعضای این کمیسیون از سوی حکومت لغو نشود به دادخواهیشان ادامه خواهند داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. به نشر گزارش ها ادامه خواهیم داد تا لحظات دیگر، اما اکنون چند خبر اقتصادی با همکارم فرشتن ندا.
پروازهای تجاری بین ازبکستان و افغانستان از سر گرفته شد. جواد دبیر سخنگوی وزارت تجارت و صنعت افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت رئیس جمهور ازبکستان در فرمان جدید تصریح کرد که تا سال 2023 میلادی روابط تجاری میان دو کشور را به 2 میلیارد دلار میرساند. در این فرمان آمده است پروازهای مستقیم میان افغانستان و ازبکستان هم در سال 2021 آغاز میشود. بر اساس این فرمان پروازهای مستقیم کابل تاشکند و تاشکند مزار شریف از ماه جنوری سال آینده آغاز می شود. در فرمان رئیس جمهور ازبکستان آمده است که این کشور می خواهد پروژه خطاهم و انرژی را به افغانستان سرعت ببخشد. ازبکستان همچنین می خواهد که روند کارهای گمرکی را نیز تسهیل کند که از مرز مشترک اموال تجاری به سادگی انتقال داده شود. افغانستان می خواهد روابط خود را با کشورهای همسایه گسترش دهد. در حال حاضر داد و ستد تجاری میان افغانستان و ازبکستان سالانه به 400 میلیون دلار می رسد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در دیدار با مشاور نخست وزیر پاکستان در امور تجارت و سرمایه گذاری روی حل مشکلات تجاری تاکید کرد. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که رئیس جمهور غنی در دیدار با عبدالرزاق مشاور نخست وزیر پاکستان در امور تجارت و سرمایه گذاری روی حل مشکلات تفاهم نامه افتا و تعدیلات این تفاهم نامه صحبت کرده است. آقای غنی تاکید کرده است که برای رشد اقتصادی منطقه باید راهکار تهیه و مشکلات فنی مانع همکاری های استراتژیک مرفوع شود. رئیس جمهور افغانستان همچنین گفته است که تاجران افغان در بندرها و گمرکات پاکستان با مشکلات زیادی مواجه هستند و زیان‌های زیادی را متحمل می‌شوند. در اعلامیه آمده است آقای غنی در این دیدار تاکید کرد که هر دو کشور باید بر پروژه‌های بزرگ اقتصادی مانند کاسا 1000 و تاپی بیشتر تمرکز کنند. هیئت پاکستانی روز یکشنبه به کابل آمد و بر هر مشکلات ترانزیتی میان دو کشور تاکید کرد. این هم نرخ ارز در سرای شاهزاده شهر کابل: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی، 1 یورو 90 افغانی 20 پول، 1 پوند انگلیسی 100 افغانی، 1 ریال سعودی 20 افغانی 25 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی 35 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 483 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتان. تا لحظات دیگر روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور خواهیم کرد. اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که رئیس جمهور ایالات متحده یک مقام ارشد امنیت سایبری فدرال امریکا را از وظیفه‌اش برکنار کرده. این مقام گفته بود که انتخابات ریاست جمهوری 2020 امن بوده و ادعای رئیس جمهور ترامپ را در مورد تقلب گسترده رد کرده بود. اداره امنیت سایبری ایالات متحده در هفته گذشته اعلام کرد که انتخابات 2020 امن‌ترین انتخابات در تاریخ آمریکا بوده. آرش امایون جزئیات بیشتر دارد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی ایالات متحده دیروز 17 نوامبر از طریق تویتر اعلام کرد که کریستوفر کرپس مقام ارشد اداره امنیت سایبری فدرال امریکا را از وظیفه‌اش سبکدوش کرده و گفته ترامپ اظهارات اخیر کرپس در مورد دفاع از امنیت انتخابات بسیار نادرست بوده است. در این تویت دونالد ترامپ ادعا شده که در انتخابات ریاست جمهوری تقلب گسترده صورت گرفته و همچنان ادعاهای بی‌اساس در مورد استفاده از رای افراد مرده، ممانعت ناظران در محلات رایدهی و اشتباهات دستگاه‌های رایگیری مطرح شده است. شبکه اجتماعی تویتر فوراً این تویت دونالد ترامپ را با این شرح که ادعا در مورد تقلب در انتخابات بس انگیز است علامت گذاری کرد. کریستوفر کرپس در حالی از وظیفه‌اش سبکدوش می‌شود که دونالد ترامپ از به رسمیت شناختن پیروزی جو بایدن رئیس جمهور منتخب از حزب دموکرات امتناع ورزیده و ادعاهای غیر واقعی را در مورد تقلب در انتخابات ادامه می‌دهد. وکلای آقای ترامپ دوسیه‌های حقوقی را در چندین ایالت آمریکا تشکیل داده و با نتایج انتخابات مبارزه کرده‌اند، اما بیشتر این دوسیه‌ها به دلیل فقدان شواهد رد شده‌اند. کریستوفر کرپس بعد از مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میدادی که اداره امنیت سایبری آمریکا ایجاد شد تا انتخابات 3 نوامبر این اداره را مدیریت میکرد. در هفته گذشته اداره امنیت سایبری ایالات متحده اعلام کرد که انتخابات سال 2020 میدادی امن‌ترین انتخابات در تاریخ آمریکا بوده است. این اداره همچنان از رایدهی از طریق پست به حیث شیوه رای مطمئن برخلاف اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر آسیب پذیر بودن آن در برابر تقلب دفاع کرده است. کریستوفر کرپس از طریق تویتر ادعاهای رئیس جمهور ترامپ را در مورد تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری رد کرده، آن را بی اساس خوانده است. کرپس نوشته افتخار خدمت را داشته، درست کار کرده و افزوده که امروز دفاع کنید، فردا امن باشید. شماری از قانونگذاران آمریکایی از برکناری کرپس انتقاد کردند. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا کرپس را یک متخصص محترم امنیت سایبری خوانده که برای حفاظت از انتخابات سخت تلاش میکند. خبرگزاری رویترز از قول یک مقام اداره امنیت سایبری آمریکا که از افشای نامش خودداری کرده نوشته، احتمال دارد که براندون ویلز مدیر اجرایی این اداره به جای کرپس به حیث سرپرست اداره امنیت سایبری آمریکا مقرر شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید و همچنان بعد از آن برنامه افتوار کاروان زهر آماده نشر خواهد بود. اما اکنون روزنامه های چاپ امروز کابل را همکارم فرشته ندا مرور کرده که با هم میشنویم.
روزنامه مسیر نوشته است پس از کاهش کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان و خروج نیروهای آمریکایی از این کشور، حکومت به کمک‌های هند و پاکستان تکیه می‌کند. سرمقاله نویس مسیر افزوده است که اگر نیروهای آمریکایی بیرون شوند و جامعه جهانی هم کمک‌هایش را کاهش دهد، دو حراس وجود دارد: یکی طالبان از لحاظ نظامی از حکومت قوی‌تر می‌شوند و دوم حکومت از لحاظ مالی ناتوان می‌شود. روزنامه همچنین تأکید می‌کند که باید به خارجی‌ها و همسایه‌های ناکاره تکیه نشود، زیرا با تعبیر نویسنده این راه نجات حکومت نیست، بلکه برای نجات افغانستان لازم است تا به مردم و تفاهم صلح تکیه شود. نویسنده مسیر نوشته است اگر صلح نشود، نه هند و نه پاکستان و ایران افغانستان را نجات داده می توانند، بلکه جنگ بیشتر از این شدت می گیرد. روزنامه 8 صبح با اشاره به سفر عمران خان نوشته است چنین سفرهای تشریفاتی مشکلات میان افغانستان و پاکستان را حل نمی کند. سرمقاله نویس 8 صبح افزوده است که هرچند عمران خان در زمان انتخابات سخنان جنجالی بیان کرده بود که سبب اختلاف میان دو کشور شده بود، اما به گفته نویسنده چنین سفرها تنها اعتماد نسبی را میان کشورها به میان می آورد. نویسنده با اشاره به حمایت رئیس جمهور از حزب حرکت تحفظ پشتونها نوشته است که پاکستان هم با جذب گلبدین حکمتیار و برخی احزاب دیگر تلاش می کند صلح را به نفع خود تمام کند. و روزنامه هیواد با اشاره به کمک های کشورهای عضو ناتو نوشته است ناتو به هیچ عنوان با فیصله غیر مسئولانه خروج نیروها از افغانستان هماهنگ نیست، بلکه این سازمان می‌خواهد در شرایط کنونی در افغانستان بماند و به همکاری‌های نظامی و تدارکاتیش در افغانستان شدت ببخشد. با نوشته سرمقاله نویس کشورهای عضو ناتو وضعیت افغانستان را بهتر درک کرده می‌توانند. ناتو می‌گوید حالا هم به مبارزه جدی علیه تروریسم نیاز است و این مبارزه باید دوامدار باشد و این مبارزه باید بررسی شود. سرمقاله نویس نوشته است این مسئله‌ای است که آمریکا هم به آن متحد است و همواره تأکید کرده است که علیه تروریسم باید مبارزه شود.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید.
پیام ها و نظریات شما.
این جانب احمدی هستم از ولسوالی خست ولایت بغلان، معلمی برحال هستم در مکتب تدریس. مدتی 3 ماه میشه که ما ماشی از مدیریت معارف نگرفتیم و تا حال درسای خدا ادامه دادیم و مسئولیت خدا ادا کردیم. لیعالی ما در شما صدای خدا میرسنیم و از طریق شما در اداره زیرب، اداره زیربتی که ما شما را اجرا میکنه، شما همه گفت ما را در اونا برسنیم. بگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
به نام خدا اسماعیل هستم، یکی از سربازای اردوی ملی که مدت 1 سال در ولایت بدخش ولسوالی بالامرغا تاثیر بودیم و مدت 8 ماه میشه که از سر آزاد شدیم و فلان معاشات ما هیچ کس به تصریف نیست و حواله نشده. خواهش ما شما همیست که این صدا را حتما بخش کنید که به گوش کلمه برسه و درباره با ما اسیرایی که به واسطه وطن به واسطه ظروف معاش آمدیم کمر خود بسته کردیم و با قطر خدمت به این وطن کون خود می رزانه و رخت میدیم. فقط خواهش ما شما یک صدای ما به گوش کلنا برسنی و اونات به تقدیم ما باش. سلام
سلام از ولایت نورستان و زولین مندون با تماس هستم. مشکل ما یک چند نفر دکتر داریم به کلینیک لغمان هستن. این دکتر به اینجا کلینیک ما دوا خواهن نیست، کلینیک هست کلینیک عمومی. دکتر های جنرال را بودن دوا را کلوشی ها گرفتن در شخصی حساب کردن دوا را قیمت قیمت سر مردم میفروشن چیز که کمک میه و خاطر سیود غزی این را میان سر میفروشن سر مردم دیگه هم مردم علی میخورن کوشش ندارن دیگه نمی خدمت از ایگه پا کل شب رسوین کرونا در جب رسوین فیلن خداحافظ ناظر سید آقا آزم طایره.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. شما هم اگر پیام و یا نظر دارین به شماره های 07-84-620 و 07-27-43-61 به تماس شوید. شماره های پیامگیر رادیو آزادی هستند. صدای شما ثبت می شود و ما آن را نشر می کنیم. یک و نیمه پس از چاشت به وقت کابل شد. باز هم مقیم نایبه با خود در استودیو دارم تا این بار فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کنه.